أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در عناوینی که برای تقدیم صلاة اللیل على منتصف اللیل در کلمات بیان شد، رسیده بودیم به عنوان هشتم که خشیت فوات نافله فی وقتها لمطلق العذر باشه. و بعضی از مطالب مربوط به این عنوان در جلسه قبل مطرح شد، ولی با توجه به این که در عنوانهای خاصی که برای تقدیم صلاة اللیل گفته شده یکی از عناوین باقی موند، برمیگردیم و بحث در اون عنوان خاص را تکمیل میکنیم و بعد به این عنوان عام که خوف فوت نافله لمطلق العذر باشه میرسیم. اون عنوانی که باقی مونده و در حقیقت عنوان هشتم از عناوین خاصه برای تقدیم صلاة اللیل بر منتصف اللیل هست، عنوان شاب هست که در کلام مرحوم سید صاحب العروه این عنوان مطرح شده و در کلمات متقدمین فقهای متقدم هم این عنوان ذکر شده بود. مرحوم سید در متن عروه در مسئله 9 فرمودم که یجوز للمسافر و شاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف. عنوان شاب را مستقلن ذکر کردن در کنار عنوان مسافر. در کلمات فقهای متقدم هم این عنوان اومده. مرحوم مفید در مقنعه این عنوان را عنوان شاب را ذکر کردن و بعضی از فقهای متأخر از ایشون هم این عنوان متعرض این عنوان شدن. مرحوم مفید در مقنعه دارن و شاب الذی تمنعه رطوبت رأسه و ثقله عن القیام آخر اللیل یقدم صلاته فی اول اللیل. و همینطور در بعضی از کلمات اولا در کلمات مرحوم شهید هم همین عنوان با همین وصف اومده. پس یکی از عناوینی که برای تقدیم صلاة اللیل ذکر شده عنوان شاب هست. دلیل بر جواز تقدیم در این عنوان صحیحه یعقوب احمر، معتبره یعقوب احمر در باب 44 از ابواب مواقید حدیث 17 اون باب هست. در حدیث 17 صاحب وسائل داره و انه یعنی مرحوم شیخ به اسنادش از صفوان عن ابن مسکان عن یعقوب الاحمر قال سألته عن صلاة الليل في السيف في الليال الغسار في اول الليل، که این روایت قبلا در صلاة الليل في الليال الغسار اونجا به مناسبت اون عنوان هم خونده شده. مورد استدلال زیلی این روایت هست. در جواب سؤال یعقوب احمر که از امام علیه السلام پرسیده بود، سأل دوان صلات اللیل فی سیف فی لیال القصار فی اول اللیل، حضرت فرمود نعم، نعم ما رأیت و نعم ما سند. ثم قال، حضرت اینطور فرمود، ان الشاب یکثر النوم فانا آمر که بهی. بله، به خاطر اینکه جوان خوابش زیاد هست، به خاطر اینکه جوان خوابش زیاده، امر می کنم تو را به اینکه نماز شب را در همون اول اللیل بخون که مبادا به خاطر خواب محروم بشی از انجام دادن نماز شب. دلیل بر با این دلیل که من حیث سند معتبر هست، اصل حکم ثابت میشه به خاطر این روایت معتبره. اما اینکه آیا این حکم اون دو جهتی که در عناوین قبلی مورد بحث بوده، یک جهتش این بود که آیا حکم اختصاص داره به مورد خوف فوات نافله فی الوقت یا اینکه مطلق هست، این یک جهت از بحث و مطلبی که قابل بررسی هست. مطلب دوم و جهت دوم اینه که آیا تقدیم در این موارد، در این مورد از باب توسعه در وقت و اتیان و صلات در این وقت معرفی شده اداء هست، یا از باب تعجیل در اتیان صلات، در تعجیل در اتیان صلات قبل از وقت مقرر و محددش. جهت اول که آیا این حکم اختصاص داره به مورد خوف فوات نافله اللیل یا اینکه مطلق هست، با توجه به تعبیری که در مدرک حکم در همین روایت یعقوب احمر وارد شده که در حقیقت به مثابه تعلیل هست، با توجه به این تعبیر امام علیه السلام در ذیل معلوم میشه که حکم اختصاص داره به مورد خوف فوات صلات اللیل، چون تعبیر اینه که ان الشاب یکثر النوم، یعنی از جهت این که به خاطر این که خواب جوان زیاد هست، امر می شود جوان به تقدیم. این که وجه تقدیم اکثار النوم و کثرت النوم هست، متفاهم از این تعبیر اینه که چون مظن فوت فوات نافله در وقت مقرر هست، رو این حساب امر به تقدیم شده. بر این اساس در این جهت اول که آیا حکم مختص به مورد خوف فوات نافله هست یا مطلق هست، جواب اینه که حکم مختص هست استنادن الى تعلیل وارد در روایت، ولذا در عبارات فقها هم همین تغییر اومده است. مرحوم سید صاحب العروه فرمودن که و شاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها، این تعبیر هم مأخوذ از تعلیل وارد در روایت یعقوب احمر هست. همونطور که در کلام مرحوم مفید در مقنعه هم عنوانی که ذکر شده این بود که الشاب الذی تمنعه رطوبت رأسه و ثقله عن القیام آخر اللیل، جوانی که اون حالت بله رطوبت دست و سنگینیش مانع از قیام آخر اللیل میشه. معنای این تغییر اینه که حکم مختص هست به این مورد، ولی در موردی که در مورد جوانی که آخر شب بیدار هست، خودش را عادت داده به بیداری آخر شب به طوری که اگر اول شب نخواند معرض فوت نافله فی وقت حل مقرر نیست، این حق در مورد اون جوان ثابت نیست. در مورد شخصی ثابته که معرضیت فوت نافله در وقتش را در معرضیت فوت فوات نافله در وقتش هست. یه نکته مربوط به این روایت که در کلمات از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر به اون اشاره شده اینه که خب این روایت در این روایت اومده که شاب به خاطر کثرت و نوم به او اجازه داده شده، ترخیص داده شده که نافله اللیل را قبل منتصف اللیل بخونه. و از اون طرف ما یکی از عناوین سابقه برای تقدیم صلات اللیل را شیخوخت بله بیان کردیم، یعنی در کلمات بیان شده بود که شیخوخت هم یکی از اسباب تقدیم هست، که شیخ هم شیخوخت هم دلیل بر ترخیص در شیخ هم روایت ابان ابن تغلب بود که حدیث 18 باب 44 از ابواب مواقید بود که ابان ابن تغلب در اون حدیث میگوید که خرجت مع ابی عبدالله علیه السلام فیما بین مکه و المدینه و کان یقول اما انتم و شباب تو اخیرون و اما انا فشیخون و اجل فکان یسلی صلات اللیل اول لیل. از یک طرف شاب بودن موجب تقدیمه، از اون طرف هم شیخ بودن هم موجب تقدیمه. این بچه تقدیم چیه که شیخ بودن؟ اگه به خاطر کثرت نوم باشه، خب کثرت نوم که در شیخ بله در شاب در خود روایت یعقوب احمر اومده که شاب هست که یکثر نوم. خارجن هم اینطوره که نگاه بکنیم کسانی که سنشون زیاد باشه، پیر شده باشن، خواب اینها هم کم هست. وقت چطور میشه که از یک طرف برای هم برای جوان به خاطر خواب کثرت خواب اینطور باشه و شیخ هم به او هم اجازه داده شده به خاطر کثرت خواب و اینها؟ مرحوم صاحب جواهر در ذیل این روایت این را بعد از اینکه خبر یعقوب احمر را ذکر فرموده نقل کرده، بعد از اون این عبارت را داره که بله این روایت یعقوب احمر صریح در اینه که کثرت و نوم مال شابه، شیخ کثرت و نوم ندارد. رو این حساب اگر در روایت دیگر، یعنی روایت ابان ابن تغلب، اگر در روایت دیگر ما دیدیم که شیخوخت هم موجب تقدیم نافلت اللیل علی منتصف اللیل هست، باید وجه تقدیم امر دیگری غیر از کثرت النوم باشه. امر دیگه به خاطر اینکه حال مناسب را نداره، نشاط بله کافی برای انجام دادن نماز را نداره، باید اینطور هم بشه، نه اینکه کثرت در غیر شاب یعنی در شیخ اونجا دیگه کثرت و نوم موجب تقدیم نشده. صاحب جواهر در جلد هفت جواهر صفحه 26 بعد از نقل خبر یعقوب احمد فرمودند و هو صریح فی ان کثرت النوم للشاب دون الشیخ که کلام الاصحاب به غیرهی من النصوص، همونطور که در کلام اصحاب هم اینطور اومده که شخص شاب که خوابش زیاد هست، یعنی کثرت النوم را در مورد شاب بیان کردند، در مورد شیخ کثرت النوم بیان نشده. مستفاد از عبارات اصحاب هم اینه که کثرت النوم مربوط به شاب هست نه مربوط به شیخ. در روایت یعقوب ابن احمر هم به همین صورته دونش بله که کلام الاصحاب به غیره من النصوص و هو المتعارف، یعنی به حسب واقع خارجی هم اونی که ما حس میکنیم این دور دیگه که جوان خوابش زیاده اما پیر خوابش زیاد نیست، به عکس پیر خوابش کمه. و هو المتعارف، متعارف هم اینه که کثرت النوم مربوط به شابه نه مربوط به شیخ. و با توجه به این روایت یعقوب نحمر فما فی خبر ابان ابن تقل من العکس، با توجه به این روایت یعقوب احمد و با توجه به ما هو المتعارف خارجان، با توجه به این مطالب معلوم میشه اون چرا که در روایت ابان ابن تقلب هست که عکس مطلب را بیان فرمودن، یعنی فرمودن برای شیخ تقدیم جایز شده، اینو باید حمل بر معنای آخر بکنیم. فما فی خبر ابان ابن تقلب من العکس یجب ارادت و غیر ذالک منه، باید بگیم مراد غیر از کثرت النوم، یعنی منات حکمت اون جهت موجب و تقدیم غیر از کثرت النوم، غیر ذالک منه من النشاط و عدمی او نحو ذالک، این که نشاط کافی برای انجام عمل یا نحو این بله مراد هست، نه اینکه به خاطر کثرت النوم. این روایت ابان ابن تقلب را نقل میکنه، فرمودن به این خاطر و لعله لذا نصف فی مسامی طباطبایی الا ان شیخوخه من الاعذار المسبقه لتقدیم کشباب به خائف البرد بل احتلام روی نصاب بله و بله به خائف البرد بل احتلام و نوم و مسافر روی نصاب. در مساوی مرحوم بحر العلوم اومده که شیخوخت از اعذار مسبقه هست در مقابل خوف نوم، در مقابل خوف نوم، که این نشون میده جهت مولد نظر در شیخ که سبب تقدیم نافلت اللیل علی منتصف اللیل شده کثرت النوم نیست. و پس در مطلب اول که آیا حکم مختص به خوف فوت نافله فی الوقت المقرر هست یا مطلقه، جواب این سوال این شد که حکم مختصه با توجه به تعلیل وارد در روایت حکم مختص. اما جهت دوم از بحث بعد از فراغ از اصل این ترخیص اصل ثبوت الحکم، جهت دوم این بود که آیا این تقدیم از باب توسعه در وقت هست یا از باب تعجیل در اتیان صلات قبل از وقت مقرر. نسبت به این قسمت هم بر اساس اون قاعده عامی که قبلا مطرح شده حکم در این مورد هم ظاهر میشه. قاعده عام این بود که ظاهر امر به اتیان عمل در زمان خاص اینه که این زمان وقت مقرر شرعی برای او هست، وقت اصلیش هست، وقت اداییش هست، نه اینکه اتیان صلات در این وقت از باب تعجیل و جلو انداختن از وقت باشد. روی حساب این عنوان هشتم که شاب باشه حکم در این عنوان هشتم واضح شد، هم اصل الحکم که از موارد جواز تقدیم هست، هم اون دو جهتی که متفرع بر اصل الحکمه که جهت اول اختصاص حکم به موارد خوف فوت نافله فی الوقت هست، جهت دوم این بود که از باب توسعه هست نه از باب تعجیل در اتیان عمل در وقت. اما عنوان نهم که عنوان جامع بود، خوف فوات نافله فی وقتها لمطلق العذر، لمطلق العذر، اعم از این که داخل در عناوین سابقه باشد یا یه عنوان دیگه‌ای غیر از اون عنوان، عنوان‌های هشتگانه، هر جا که خوف فوت نافله شده این سبب تقدیم نافله اللیل علی منتصف اللیل هست. برای اثبات خوف در این عنوان نهم که خوف فوات نافله فی وقت المقرر باشه استدلال شده بود به سعیه ابی بصیر که حدیث 12:44 از ابواب مواقیت باشه. در این حدیث این طور اومده: ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خشیت ان لا تقوم آخر اللیل او کانت بک علتون او اصابک بردون فصل صلاتک و اوتر من اول اللیل، که در اینجا اون عنوان این اذا خشیته اومده به حکمم به نحو مطلق هست، هرچند در زیل او کانت بک اله او اصابک بردون بعضی از مصادیق فوت، بعضی از مصادیق خوف فوت نافله ذکر شده، ولی چون در ابتدای حدیث عنوان مطلق خوف فوت موال خوف فوت نافله ذکر شده تمثل به اطلاق سعد می شود و ذکر این امور خاصه از باب عطف خاص بر عام حساب می شود. برای اثبات حکم یعنی ترخیف در تقدیم نافل علی منتصف اللیل مطلق العذر به این صحیحه ابی بصیر استدلال شده. مرحوم آقای خویی در استدلال به این صحیحه برای مدعا دو تا اشکال و مناقشه دارم. مناقشه اول که در جلسه قبل هم بیان شده بود، این مناقشه از مرحومای خویی، مناقشه اول اینه که در این روایت ولو عنوان مطلق خشیت فوت صلات اللیل ذکر شده و قبول هم داریم که تعبیر علت و خوف برد که در زیل ذکر شده اینا از باب مثال و از قبیل عطف خاص بر عام هست، هرچند به مقتضای خود این صحیحه ابی بصیر اگر فقط این صحیحه بود و دلیل دیگه در بین نبود استدلال به این صحیحه برای مدعا تمام بود، ولی مشکلی که در بین وجود داره اینه که مرحوم صدوق روایتی را از حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که در اون روایت همین مد آمده که در موارد خشیت فوت نافله مقدم بکنید یا در موارد خوف برد، خوف بعد یا در موارد علت مقدم بکنید، ولی در زیل تقیید به سفر شده. در صحیحه حلبی حدیث 2:44 اینه: ان خشیت ان لا تقوم فی آخر اللیل او کانت بک علتون او اصابک بردون فصل و اوتر فی اول لیل فی سفر اوتر فی اول لیل فی سفر کلمه فی سفر غیر فی سفر در روایت حلوی اومده است. با توجه به اینکه در روایت حلوی در صحیح حلوی این غیر اومده، بعید هست من المستبعد جدا که دو روایت از امام صادق علیه السلام صادر شده باشه، یکی به نحو مطلق که ابو بصیر نقل کرده باشد، دیگری به نحو مقید که حلبی نقل کرده باشد. این خیلی بعیده، بلکه ظاهر امر این هست که اون چه صادر شده از امام علیه السلام روایت واحده باشد، در مورد واحد مرتن واحده امام علیه السلام مطلبی را فرمودن که حلوی اون را به نحو مقید نقل کرده، ولی ابو بصیر اون را به نحو مطلق نقل کرده. وقتی صادر من الامام علیه السلام امر واحدی باشه، مطلب واحدی باشه و مردد باشه بین این که به نحو مطلق هست یا به نحو مقید، معلوم نیست که ما صدر من الامام علیه السلام روایت مطلقه هست یا روایت مقیده هست، طبعا ما نمیتوانیم به روایت مطلقه یعنی به صحیحه ابی بصیر، به نقل ابی بصیر استناد بکنیم. این مناقشه اول. مناقشه دوم در استدلال به این روایت برای اثبات ترخیص فی خوف الفوت لمطلق العوض اینه که حتی اگر بپذیریم که اینها دو تا روایت هستند، روایت حلبی روایت ابی بصیر، دو تا روایت هستند که در دو مرتبه دو بار از امام علیه السلام صادر شدند، یک بار در یک مجلس امام علیه السلام مطلب اول رو فرمود، مجلس دوم مطلب دوم رو، یکی رو به نحو مطلق در یک مورد به نحو مطلق حضرت فرموده باشند، در مورد دوم به نحو مقید. مناقشه دوم اینه که حتی اگه بپذیرید اینها دو روایت هستند، ولی مقتضای صناعت اینه که روایت مطلقه را حمل بر مقید بکنیم. اینجا جای حمل مطلق بر مقید هست، به وسیله روایت مقیده اطلاق روایت مطلقه تغییر میشه. وجه تغییر اینی که هرچند ما در وصف و در غیب، مرحوم آقای خویی فرموده ما معتقدیم که وصف مفهوم اصطلاحی نداره، مثل قضیه شرطیه نیست که دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاع قید بکنه. اون مفهوم ثابت در قضیه شرطیه که مفهوم اصطلاحی هست، انتفاع الحکم عند انتفاع قید هست، این را ما در قضیه وصفیه قائل نیستیم. ولذا اگر قضیه وصفیهی مثل اکرم العالم العادل وارد شده باشه در مقابل دلیل مطلق که اکرم العالم هست، در مقابل او اگر اکرم العالم العادل وارد شده باشه، اینطور نیست که این قضیه وصفیه دلالت بکنه بر انتفاع حق در موارد انتفاع عدالت که عالم غیر عادل وجوب اکرام نداشته باشه. این دونی چند دلالتی در قضیه وصفیه وجود نداره، بلکه قضیه وصفیه و ثبوت وجوب اکرام برای عالم عادل می سازد، قابل جمع هست با اینکه عالم غیر عادل اگر وصف دیگه‌ای مثل هاشمیت داشته باشه وجوب اکرام برای او ثابت باشد. مفهوم اصطلاحی چون نداره، با ثبوت وجوب اکرام برای عالم هاشمی که غیر عادل هست جمع میشه، ولی اگر مفهوم اصطلاحی داشت که با او جمع نمیشد. اگر اکرم العالم العادل مفهوم اصطلاحی داشته باشه، مفهومش این میشه که غیر عادل وجوب اکرام ندارد. غیر عادل چه هاشمی باشد، بس و آخر رو داشته باشه چه نداشته باشه. مرحوم آقای فرمودن ما در مفهوم وصف، در غیر و وصف، ولو مفهوم اصطلاحی را قائل نیستیم که انتفاع الحکم دلالت بکنه بر انتفاع الحکم اند انتفاع وصف به انتفاع غیر، ولی این مقدار را در وصف و غیر قائل هستیم که دلالت می کند بر این که طبیعت مطلقه موضوع حکم نیست. حکم برای طبیعت مطلقه ثابت نیست، که از این تعبیر می کنند به مفهوم فی الجمله. یعنی در وصف مفهوم فی الجمله را مرحوم آقای خوبی فرموده ما مفهوم فی الجمله را قائل هستیم. این قضیه وصفیه که درش غیر عادل ذکر شده، این مقدار دلالت دارد که مطلق عالم موضوع وجوب اکرام نیست. و الا اگر مطلق عالم موضوع وجوب اکرام بود و حکم برای همه افراد طبیعت ثابت بود، ذکر غیر در قضیه وصفیه لغو بود و وجهی برای ذکر غیر نداشت. حالا که غیر در قضیه وصفیه وصف در این قضیه ذکر شده، معلوم میشه که کش میشود که طبیعی موضوع الحکم نیست. در مانعنفی هم ایشون فرمودن روایت حلوی که مشتمل بر تقیید هست، قید فسفر در روایت حلوی هست، ولو مفهوم اصطلاحی نداشته باشد، ولی مفهوم فی الجمله که داره، این مقدار روایت حلوی دلالت دارد که حکم برای طبیعت خشیت فوات صلات اللیل ثابت نیست. و الا اگر طبیعت و مطلق خشیت فوات صلات اللیل حکم داشت، ترخیص برای او ثابت بود، ذکر این قید فی السفر در روایت حلبی که متصل به اون تعبیر مطلق هست، یا در روایت دیگر که منفصل از مطلق باشه، ذکر اون قید لغو میشه. احترازن عن اللغویه باید ملتزم بشیم به این که از صحیحه حلوی استفاده می شود مطلق العذر، بله، خوف فوت نافله لمطلق العذر موضوع حکم نیست. صناعت اقتضا می کنه حمل مطلق بر مقید، و این دعوا که گفته بشه حمل مطلق بر مقید مال خطابات الزامیه هست در باب مستحبات، مقتضای جمع عرفی بین مطلق و مقید حمل بر مراتب فضیلت هست و خطاب مطلق را کنار نمی گذاریم، بلکه به خطاب مطلق اخذ می کنیم، نه اینکه خطاب مطلق را حمل بر مقید کنیم. این دعوا که چون مقام از باب مستحبات هست، جای حمل مطلق بر مقید نیست، حمل مطلق بر مقید مال الزامیات هست، این دعوا در مقام تمام نیست. چرا؟ چون اخذ به خطاب مطلق و عدم حمل مطلق بر مقید در باب مستحبات در جایی هست که در خطاب مقید لسان نفع وجود نداشته باشه. و الا اگر در خطاب مقید لسان نفع وجود داشته باشه، یا به صراحه لسان نفع وجود داشته باشه، مثل اینکه در مورد اقامه در یک دلیل و امر به اقامه به نحو مطلق شده للصلوات، در خطاب دیگر اومده باشه لا اقامت عن جلوسین، یا لا اقامت بلا تهوره که لسان نفع داره. خب در این مواردی که خطاب مقید در اون لسان نفع هست به صراحه هست یا به مفهوم لسان نفع داشته باشه، ولو به مفهوم لسان نفع در خطاب مقید وجود داشته باشه، در این موارد ولو مورد از مصادیق مستحبات هست ولی جای حمله مطلق بر مقیده، چون به خاطر لسان نفع داشتن مقید تنافی بین مطلق و مقید پیدا میشه، تنافی که پیدا شد جمع عرفی حمله مطلق بر مقید هست. در ما نحنفی هم با توجه به این که در صحیحه حلبی مفهوم برای این صحیحه وجود داره، ولو مفهوم فل جمله، وقتی مفهوم فل جمله برای صحیحه حلبی وجود داشت، مورد میشه از موارد تنافی بین خطاب مطلق و مقید که در تنافی بین خطاب مطلق و مقید جمع عرفی حمل مطلق بر مقید هست. بر این اساس حکم به جواز تقدیم لمطلق العذر ثابت نمیشه، بلکه این خوف فوت نافله فقط در مورد سفر هست که موجب تقدیم میشه. مناقشه دوم که در کلام مرحومای خویی نسبت به استدلال به صحیحه ابی بصیر لاثبات المدعا ذکر شده اینه، ولی به نظر میرسه که هیچ یک از این دو مناقشه تمام نیست و استدلال به صحیحه ابی بصیر برای اثبات مدعا استدلال تمام هست، اما مناقشه اول مرحومای خویی تمام نیست، که حاصل مناقشه اول این بود که روایت صادر از امام در ما نحنفی روایت واحده هست که امرش مردد هست بین صدورها مطلقتن به صدورها مقیدتن، این مناقشه جوابش اینه که با توجه به این که به حسب ظاهر نقل حلبی و ابی بصیر در این مورد دو تا روایت وجود داره، ابو بصیر میگوید که امام علیه السلام این مطلب را فرموده، حلبی هم میگه امام علیه السلام این مطلب را فرموده، و در جایی که دو مطلب متمایز و مختلف از همدیگر را نقل بکنند دو تا راوی، به قول هر دو راوی عقل میشود، هم میشه برای این که اون شخصی که از او خبر داده میشه متکلم در دو مجلس این مطلب را گفته، این دو مطلب را بیان کرده. در بله ما نحنفی با توجه به این که به حسب ظاهر نقل این که دو تا روایت هست، احتمال ثبوتی تعدد هم داده میشه و اطمینان به وحدت روایت که وجود نداره، مجرد استبعاد که موجب رفعیت از ظهور نمیشه، مقتضای ظاهر نقل در اینجا اینه که هر دو مطلب از امام علیه السلام صادر شده، منتها در دو مجلس متعدد و مرتین. با توجه به اینکه احتمال ثبوتی تعدد داده میشه، ظاهر نقل هم تعدد هست، ما باید به همین ظهور عفو بکنیم، دلیل برای رفعیت از این ظهور نداریم. اما مناقشه دوم که حاصل مناقشه دوم این بود که اگر بپذیریم که در بین دو روایت از امام علیه السلام صادر شده، مرتین امام علیه السلام مطلب را فرموده، یک مره به نحو مطلق یک مره به نحو مقید، ولی در این حال صناعت اقتضا میکنه حمل مطلق بر مقید را، جواب نسبت به این مناقشه اینه که بله، صناعت در مطلق و مقید حمل اقتضا میکنه حمل مطلق بر مقید را، ولی در جایی که قید غالبی نباشه، در محل بحث هم در صورتی روایت حلبی مقید روایت ابی بصیر می شود که مفهوم داشته باشه، ولو مفهوم فی الجمله داشته باشه. و مفهوم داشتن فی الجمله برای روایت حلبی متوقف بر این هست که قید مذکور در اون قید غالبی نباشد، و الا اگه قید غالبی باشد ظهور در احترازیت نداره تا مقید اطلاق باشه. اگر قید غالبی نباشد ظهور در احترازیت داره، و ظهور در احترازیت قید باعث تشکیل شدن مفهوم میشه، به در نتیجه لسان نفع درست میکنه، مطلق را تغییر میکنه. ولی اگر قید غالبی باشه غیر مقید به قید غالبی مفهوم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در قید غالبی غیر از حیثیت احترازیت نکته دیگه‌ای برای ذکر قید در خطاب وجود داره که همون کثرت ابتلاء مکلفه، اونی که نوعا مکلف به او مبتلا میشه. چون نکته آخر وجود داره، روی حساب این مقید ظهور در احترازیت نداره، ظهور در احترازیت که نداشت مفهوم برای او درست نمیشه تا لسان نفع پیدا بشه. در مانعنفی هم با توجه به این که این خوف فوت صلات اللیل به خاطر خصوصیت به خاطر صعوبت و دشواری انجام دادن نماز شب در آخر اللیل هست دیگه، این صعوبت و دشواری در غالب موارد در سفر اتفاق میفته، در غالب مواردش در سفره. و الا به صورت نوعی اگر شخص در حضر باشد به صورت نوعی برای او پیدا نمیشه، چون پیدا شدن صعوبت غالبا در سفر هست، این غیر فی سفر حالت غیر غالبی پیدا میکنه، غیر غالبی که پیدا کرد مقید اطلاق نمیشود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.